أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت کردند و بدن رنجه فرمودند و به مجلس خودشون که مجلس ذکر و عرض ارادت و محبت به محضر اهل بیت علیهم السلام تشریف آوردن. اگر خاطرتون باشه تا اینجا محبت عبد بود به خدا، حالا میخواییم محبت خدا به بنده خودش رو ببینیم. اول ببینید محبت خدا به ذات خودش اشد محبت هاست. دلیلش چیه؟ گفتیم شدت محبت تابع سه تا چیزه، یکی مدرک، یکی مدرک، یکی ادراک. خب در محبتی که خدا به ذات خودش داره، محب که مدرکه کیه؟
خود خداست.
محبوب که مدرکه کیه؟ بازم خود خداست. و ادراکم باز مال خود خداست. دقت میکنی؟ و چون خدا در حد مطلق در کمال در هر سه خصوصیت، لذا اون محبتی که خدا به ذات خودش داره اشد محبته، شدیدترین حد ممکن برای محبت. خب وقتی که انسان کسی یا چیزی رو دوست داشت، به تبع او چیزهایی که متعلق به او هستن، وابسته به او هستن رو هم دوست می‌داره، که این رو تعبیر می‌کنیم به محبت تبعی در برابر محبت استقلالی. محبت استقلالی اینه که خود این چیز رو منها به صرف نظر از هر چیز دیگری، خود این چیز رو من دوستش دارم، این محبت استقلالی. اما یه وقت نه، خود این رو به خودی خود نه چندان دوستش ندارم، ولی به دلیل اینکه این یک نسبتی داره با معشوق من، این برام دوست داشتنیه. یه خونه گچ و آجر و گل و آهن و فلان و یه حرف رو مثل بقیه خونه هاست، چه اهمیتی داره؟ اما چون این خونه خونه یه معشوق منه، در و دیوار این خونه رو دوست دارم. دوست دارم. شنیدید دیگه، حالا دو تا داستان برای مجنون نقل میکنن. یکی نقل میکنن میگن که داشت میرفت، یهو یه سگی رو بغل کرد و شروع کرد پاهای این سگه رو بوسیدن. گفتم مجنون تو تا حالا مشهور بود که عاشق لیلی، حالا میبینیم داری دست پای سگ رو میبوسی. چی گفت؟ گفت این سگ از کوی معشوق من عبور کرده، گرد غبار کوی لیلی به دست و پای این در واقع تماس گرفته، به این خاطره که من دست و پای این حیوان رو می‌بوسم. یا باز نقل کردن که یه بار مجنون داشت رد می‌شد از یه سرزمینی، شروع کرد در و دیوار اون شهر رو بوسیدن. گفتن چی کار داری می‌کنی مجنون؟ گفت امر رو علی دیاره دیار و لیلا و قبل و ذل جداره و ذل جداری. گفت از این دیار دارم عبور می‌کنم، اینجا دیار، اینجا سرزمین لیلاست، معشوق من، و به در و دیوار این شهر دارم بوسه میزنم. و ما حب و دیار شغفن قلبی، این محبت در و دیوار نیست که اینجوری من رو باله و شیدای خودش کرده، ولیکن حب و من سکنت دیاری، ولیکن محبت و عشق اون کسی که در این دیار اقامت داره سبب شده که این در و دیوار هم برای من اینقدر دوست داشتنی میشه، که تو اون کتاب رحتوش دیدار نوشتم من براتون دیگه، که زائر هم وقتی میره به زیارت امام علیه السلام، خب خود امام رو میخواد زیارت کنه، اما ببینید چجوری به در و دیوار حرم بوسه میزنه، به ذریح بوسه میزنه. این همونه دیگه، این در در و دیوار خانه معشوقش رو میبوسه به عشق خود اون معشوق. لذا محبت خدا به ذات خودش ایجاب میکنه محبت خدا به متعلقات خودش. و همه مخلوقات تو جهان خلقت نسبت دارن با خدا دیگه، مخلوق خدا هستن، مصنوع خدا هستن، آفریده خدا هستن. لذا همه چیز دوست داشتنی میشه برای خود خدا. یعنی خدا همونطور که خودش رو دوست میداره، به تبع این دوست داشتن آثار وجودی خودش رو هم دوست داره، اسماء خودش رو، صفات خودش رو دوست میداره و مجالی و جلوگاه های اسماء و صفات خودش رو دوست میداره. همه مخلوقات رو دوست میداره، همه انسان ها رو، همه ملائک رو، همه عالم رو دوست میداره، چون از متعلقات ذات حضرت هم و بر این اساسه که بنده خودش رو هم دوست داره. و طبیعتاً میزان دوست داشتن هم میتونه تابعی از شدت این نسبت باشه. یعنی هرچه که این چیز رابطه نزدیکتری با محبوب داشته باشه، دوست داشتنی تره برای محب. درسته؟ اون مثالی که حالا بعضی از عزیزان تو کلاس ها از من شنیدن، میگم آدم یه معشوقی اگه داشته باشه، از اون معشوق یه آثاری داشته باشه، مثلا یه عکس 3x4 از صورت اون معشوق داشته باشه، یه عکس، یه کارت پستال نیمتنه از اون معشوق داشته باشه، یه عکس تمام قد از اون معشوق داشته باشه، یه مجسمه بسیار زیبایی که تراشیدن از اون معشوق ها داشته باشه. خب همه اینا رو دوست داره. چرا؟ چون همه اینا جلوه های معشوقشن. اما بیشک به یک میزان همه اینا رو دوست نمیداره. یعنی اگه یه وقتی سر دو راهی قرار بگیره و مجبور بشه یکی از اینا رو از دست بده، ترجیح میده اون عکس 3x4 رو از دست بده تا این عکس تمام قدر. یعنی هرچه اون جلوه جلوه کامل تری از معشوق باشه، دوست داشتنی تره. همه یه جلوه ها رو دوست داره، اما نه به یکی میزان. هرچه جلوه جلوه تام تر و کامل تری باشه، دوست داشتنی تره برای عاشق. و لذا خدا هم همه مخلوقش رو دوست داره، چون آثار وجودی خودشن، آیات الهی هم. درسته؟ اما این آیات همه به یک اندازه جلوه های خدا رو در خودشون نپذیرفتن. هر موجودی که جلوه کامل تری از حضرت حق در او باشه، پیش خدا محبوب تره. و به همین دلیله که میگیم پیغمبر اکرم و اهل بیتش محبوب ترین خلقن پیش خدای متعال. چرا؟ دلیلش روشنه، چون آینه تمام نمای اسماء و صفات الهیه. همه کمالات حضرت حق به تمامه در اونها تجلی کرده، جلبگاه تمام حسن الهیه. لذا خدا هم اونا رو بیش از همه دیگران دوست میده. و بعد از اونام پله به پله، بعد از اونام انبیای اولوالعزم رو بیشتر دوست داره، بعد بقیه پیغمبران و اولیا رو دوست میداره و همینطور پله به پله تا پایین ترین خلائق، تا یه سنگ، یک تیپ جماد، او رو هم دوست داره، چون بالاخره او هم جلوه‌ای از هستی خداست. اما قطعا به یک میزان دوست نمیداره. خب حالا این محبتی که خدا به عبدش داره، این به چه صورت ظهور پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه؟ محبت خدا به عبد همون رفع حجوبی است که عبد رو محجوب کرده از دیدار خدای متعال. خدای متعال وقتی بنده ای رو دوست داره، این حجاب ها رو در واقع از بین میبره و کاری میکنه که این بنده به لقاء خدا، به دیدار خدا با دیده دلش نائل بشه. همون تعبیر امیرالمومنین که سوال کرد کسی پای منبر حضرت که یا علی تو این همه از خدا حرف میزنی، حالا خدا رو دیدی و حرف میزنی ازش؟ همجوری ندیده میگی؟ ازت چی فرمون؟ فرمون لم اعبد ربا لم اره، من اون خدایی رو که ندیده باشم که عبادتش نمی کنم. بعد فرمون بله، خدا رو با دیده بدن نمیشه دید، اما با دیده دل میشود. خدای متعال حجاب رو از جلوی دیدگان دل عبد برطرف میکنه تا این به مشاهده حضرت حق و به دیدار و لقاء حضرت حق نائل بشه. و این همون نائل شدن به قرب الهی است. اگر ما میگیم قرب هدف در واقع حرکت عبد در این عالم قرب همینه که حجاب ها بره کنار و این مشاهده و دیدار و وصال و لقا هرچه در واقع عمیق‌تر بشه. منتها قرب رو باز باید توجه بکنیم، این نزدیکی بین عبد و مولا قطعاً به معنای نزدیک شدن عبد است به مولا، نه نزدیک شدن مولا به عبد، چرا که مولا به عبد نزدیکه. فرمود اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، فرمود وقتی که بندگان من راجع به من خدا از توی رسول الله سوال میکنن، خب منطقا باید ادامه جمله این باشه که ای رسول الله به مردم جواب بده که خدا به شما نزدیکه، اما ادامه آیه این نیست. فرمود اذا سألک عبادی عنی، نگفت فقل لهم ان الله بكم قریب، نه، فرمود اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، وقتی از تو سوال کردن راجع به من، خود خدا روشو برگردون به سوال کننده، گفت من نزدیکم. یعنی اینقدر به این سوال کننده من نزدیکم که نوبت نمیرسه که به پیغمبر بگم، پیغمبر به اونا بگه، خودم از پیغمبر به این بنده سوال کننده نزدیکترم. انی قریب، نحن اقرب الیه من حبل البرید، از شاهرگ انسان به انسان نزدیک. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و دل انسان حائل میشه، از دل ما هم به ما نزدیکتره. گفت دوست نزدیکتر از من به من است. و بالاخره فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون، بابا من در درون خودتم نگام نمی کنیم، همونطور که در آفاق آیات من وجود داره تو نفس خودتم هست. سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما آیات خودمون، جلوه های خودمون رو هم در آفاق که جهان بیرونه نشونشون میدیم، هم در انفس، یعنی در درون خودشون نشونشون میدیم. من در درون تو هم نگاه نمی کنیم. پس خدا دور نیست، خدا دور نیست که بگیم خدا بیاد فاصله شو با ما کم کن، نه. به تعبیر امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه سومالی که موفق بودید الحمدلله ما حرمزان سهرها میخوندید، به خدا عرض میکنه حضرت که ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی که میخواد به سوی تو، به کوی تو سفر کنه، ای محبوب و معبود من، خیلی راهش نزدیک، قریب المسافه. پس قرب به خدا به معنی این نیست که خدا فاصلش رو از ما کم کنه، به این معنام نیست که هم عبد حرکت کنه هم مولا حرکت کنه، نه، نه، مولا حرکت میکنه به تنهایی چون فاصله ای نداره با عبد، و نه هم عبد هم مولا هر دو حرکت میکنن به سوی هم که فاصله شون کم بشن. گفتم مولا فاصله ای با عبد نداره، بلکه این حرکت از عبد به سوی مولا. گفت دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. در واقع دور انسان، انسانه که باید فاصلش رو با خدا کم کنه. این فاصله هم فاصله مکانی نیست، فاصله زمانی نیست، این فاصله فاصله صفتیه، یعنی باید متصف به صفات الله بشه، متخلق به اخلاق الله بشه، مستبق به صبغت الله بشه، به رنگ خدایی در بیاد. به تعبیر قرآن به فرمود صبغت الله و من احسن من الله صبغه، رنگ خدایی، و چه رنگی زیباتر و نیکوتر از رنگ خدا. در واقع فاصله کم شدن در اثر متصف شدن به صفات الهیه، هرچه وجود انسان جلوگاه صفات بیشتری از صفات الهی بشه، فاصله این عبد با خدای متعال کم شده. تو این اتصاف هم که ما صفات الهی درمون به وجود بیاد روشنه دیگه، هیچ عبدی نمیتونه کریم تر از خدا بشه، خدا اکرم و اکرم، هیچ عبدی با محبت تر و رحیم تر از خدا نمیتونه بشه، خدا ارحم و راحم، هیچ عبدی صادق تر از خدا نمیتونه بشه. خدا اصدق القائلین. هیچ عبدی کریمتر و سخاوتمندتر از خدا و صاحب جود و کرم بیش از خدا نمیتونه بشه. چرا؟ چون خدا اکرم الاکرمین، خدا اجود الاجودین. پس در این اتصاف به صفات الهی هیچ عبدی از خدا که نمیتونه جلو بیفته، هیچ عبدی همپای خدا هم نمیتونه بشه در اتصاف به صفات الهی، بلکه عبد همیشه پایینتر از خدا است، پایینتر از خدا است در صفاتش، و لذا همیشه بینونیت و تفاوت و جدایی بین صفات عبد و مولا خواهد. نکته دیگه اینه که این قرب و نزدیکی هیچ نقطه پایانی نداره، انتهایی نداره، هیچ نقطه انتهایی نداره، لذا هرچه فرد مقربه مقربتر هم میتونه بشه. همونطور که دوزخ درکاتی داره، بهشت درجاتی داره، قرب که بالاتر از بهشته که همون جنت الرضاست، جنت عدنه، اون جنتیه نهایتش که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، که این جنت ذات دیگه که اوج در واقع قرب دیگه. قرب هم قرباتی داره، دوزخ درکات، بهش درجات، قرب قربات، و این مراتب قرب به حق لایتناها است، هرچه که انسان پیش بره پیشتر از اون میشه. لذا رسول الله که افضل خلق است و اقرب خلق است به خدای متعال، که قرآن فرمود ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که تو دعای ندبه هم داریم دنوبن و اقترابن من العلی الاعلا، تا اینجا نزدیک شد به خدای متعال، اما بازم نزدیکتر از این میشه شد. لذا رسول الله هم دائما در رشد، چه در اون دورانی که در دنیا بود در رشد و ارتقا. قرآن بهش فرمود بگو قل رب زدنی علما، به خود رسول الله گفت. پس میتونه رشد کنه پیغمبر، میتونه در همه ابعاد وجودیش در واقع بالاتر بره. بنابراین قرب بی انتهاست و هیچ کسی به انتهای قرب الهی نمیرسه، و راه رسیدن به این قربم اینه: اول اون صفاتی که ضد صفات الهی است رو که رذائله از وجود خودمون زائل کنیم و بزداییم، و بعدم اون صفات الهی رو تلاش کنیم که هرچه بیشتر در وجود خودمون در واقع جلوش رو ایجاد بکنیم، یعنی کسب فضائل بکنیم. این راه تقرب الله به تعبیری که حالا تو ادبیات فارسی میگن خداگونه شدن، یا به تعبیری که در احادیث داریم مثل خدا شدن. مثل خدا هیچ کسی نمیتونه بشه، مثل خدا یعنی همپای خدا، مثل خدا احدی نمیتونه بشه، لیسک مثل هیشه. اما مثل خدا میتونه بشه انسان. مثل یعنی چی؟ مثل یعنی یک نمودار، مثل یه ماکتی که از یه ساختمون بزرگ میسازن. ماکته اندازه ساختمون بزرگ نیست، اما تمام ریزکاریایی که تو اون ساختمون بزرگه تو این ماکت هم به کار رفت. دقت کردیم؟ این مثل اون ساختمونه، این ماکت. عبد میتونه مثل خدا بشه. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، مثلی بنده من، من رو اطاعت من رو به جا بیار تا تو رو مثل خودم بکنم. خداگونه بشی، خداگونه بشی، متخلق به اخلاق الله بشی، بلا مثل خدا که هیچ کسی نمیتونه بشه. خب این محبت خدا به خلقش و به ویژه به عبد مطیع و فرمانبرش، علائم محبتی که خدا به عبد داره چیه؟ علائم محبت عبد به خدا رو گفتیم، علائم محبت حق به عبد رو ببینیم چیه. اولین علامتش ابتلا و افتنانه. از چه راهی؟ از راه این که هر چی داره رو از اون میگیره، هر چی داره رو از اون میگیره، مقامش و شهرتش و نامش و سلامتی، که هر چی داره رو ازش میگیره. وقتی خدا بنده ای رو دوست بداره اینجوریه دیگه. اذا احب الله عبدا، توی اصول کافی هست، توی کتاب الایمان و الکفر یه بابی داره به نام باب شدت و ابتلاء المؤمن. این باب رو برید بخونید، شاید در 15 تا مثلا الان خاطرم نیست، حدیث بیشترم نیست، خیلی مفصل نیست، ولی خیلی حرف میشه. اذا احب الله عبدن قطعه بالبلاء قطعا و فجه فی البلاء فجا. وقتی خدا بنده ای رو دوست بداره، باران بلا رو بر سرش میزه و او رو در گرداب بلا غرقش میکنه. یه اثر محبت خداست. محبت خدا اینجوریه ها. حالا خیلی هم مواظب باشید دیگه، خدا رحمت کنه آقای دولابی رو رضوان الله تعالی، میفرمود که خلاصه اول حساب بکنیم ببینید مردش هستیم، بعد بگیم خدای ما تو رو میخوایم، چون اگه بگید بعد خیلی چیزا دنبالشه دیگه. ببین مرد میدون هستی، تاب مقاومت داری که فردا پاشی ببینی شغلتو گرفتن ازت، بیکار شدی، ثروتتو دوز برد، فقیر شدی، خونت آتیش گرفت، بی خانمان شدی، ها عزیزت از دنیا رفت، بی کس و کار شدی. ببین تابش رو داری، تا کجا میتونی وایسی تو این راه؟ چون خدای متعال وقتی بنده ای رو دوست داره، او رو مختص خودش میکنه، دیگه نمیذاره به هیچ چیز دیگری مشغول بشه. خدا غیوره، خدا غیوره، هبو تحمل نمیکنه. خدا هبو تحمل نمیکنه که آدم هم خدا رو دوست بداره هم یه چیز دیگر رو. خدا تحمل هبو نمیکنه، زورش هم زیاده، هبوه رو از بین میبره. اینجور نیست که خودش قهر کنه، خودش قهر نمیکنه، هبوه رو از بین میبره، میگیره. حالا یا این که معرفت آدم رو بالا میبره که آدم دیگه اون چیز در نظرش کوچیک میشه، دیگه اون دلبری که دیروز داشت دیگه براش نخواهد داشت، اونجوری دلشو نمیبره که عاشقش بشه، فهمش بزرگ میشه دیگه. اون شما کوچولو بودین، اگه عروسه، اگه اسباب بازی کوچولو رو چقدر دوست داشتین، اگه کسی میخواست بگیره مثل که جونتونه میخواست بگیره. اما حالا که فهمتون رشد کرده، دیگه حالا اون عروسه، اون اسباب بازی باشه یا نباشه چه فرق میکنه، چون معرفت شما رشد کرد، از دام اون جاذبه نجات پیدا کردید. اینم تو اون بحث دعای همون کتاب رحتوشه دیدار نوشتم من که یکی از صورتهای اجابت دعای بنده همینه، که فهم اون بنده رو بزرگ میکنه و اون بنده دیگه اون خواستش از بین میره، لذا آروم میشه، بدون اینکه اون چیز بهش برسه ها، اما دیگه راحت میشه، آروم میشه، چون تا وقتی میخواست و نداشت در تلاطم بود و بیقرار بود. وقتی فهمش بزرگ شد و دیگه حالا اون چیزو نمیخواد، نداشتن باشه، چیزی که آدم نمیخواد و نداشته باشه که دیگه بیقراری نداره، ناراحتی نداره. دقت کردیم؟ لذا گاهی اوقات خدا فهم بنده رو بزرگ میکنه و این رو از جاذبه اون چیز نجات میده. به یه تعبیر دیگه گاهی اوقات پرده رو میزنه کنار، نقص ها و عیب های اون چیز رو نشونش میده، میفهمه که این ناقصه و جا نداره آدم اونجوری دل به این بسپره، از دام محبتش نجات پیدا میکنه. بعضی وقتا هم نه، اصلا اون چیز رو از بین میبره خدای متعال. وقتی دید نه این دستبردار نیست، چیکار میکنه؟ اون چیز رو از بین میبره. رضا مواظب باشیم ما میزان محبتمون رو به چیزایی که دوست داریم نذاریم به حد افراطی برسه، یعنی هبوی خدا بشه تو وجودمون، چون یه خطرش اینه که همین چیزی که خیلی دوستش داریم از بین بره، از بین بره. چون خدا تحمل نمیکنه هبو رو برای خودش. تو زن تو، تو بچه تو، تو نمیدونم پدرت و مادرت و همتراز خدا دوست میداره؟ خدا تحمل نمیکنه. یه دیدی پدر افتاد مو، مادر افتاد مو، بچه رفت تو حوض خفش بود، رفت زیر ماشین ها، تحمل نمیکنه محبت همتراز خودش. و این لطفیه که نسبت به بنده داره دیگه، این نهایت لطف و عنایته که میخواد این بنده رو نجاتش بده از یه چیز بدلی، از یک معشوق بدلی و وهمی، نجاتش بده بیاد معشوق حقیقی رو تو جاذبش قرار بده. لذا ابتلا و افتنان اولین علامت محبت خداست نسبت به بنده. لذا اگه یه وقتی یه ضایعی پیش اومد، یه عزیزی از دست رفت تو زندگیتون، فکر نکنید خدا نامهربانی کرده با شما. اوج مهربانی خداست. خب چون تیر عشق را به کمان بلا کند، اول نشست بر دل اهل ولا کند. البلاء للولا، البلاء للولا. بذار اگرم آدم اهل معرفت باشه، وقتی یه بلایی اومد خیر مقدم میگه. حدیث قدسی داریم که اولیاء ما، بندگان عارف ما، وقتی دنیا بهشون رو میکنه میگن زنبون اجلت عقوبته، میگن یه گناهی مرتکب شدیم که عقوبتش فوری داره میاد برای ما، یعنی داره دنیا میاد که ما رو به خودش مشغول کنه، از خدا غافل میشه. وقتی یه مصیبتی براشون رخ میده میگن مرحبا به شعار صالحین، خوش آمدی، مرحبا به تو، ای علامت صالحان. بلا سختی ها، همون داستان مجنون رو گفتم براتون که مریض شد و لیلی آش نزد کرد برای سلامتی مجنون، دیگه آش هم آورد در خونه و مردم هم صف کشیدن، این پیاله پیاله میکشید و میداد به مردم، هر کسی یه پیاله یه کاسه یه چیزی آورده بود براش پر میکرد. تا نوبت رسید به خود مجنون، مجنون اومد تو صف وایساد دیگه، نوبت که رسید به مجنون، لیلی کاسه رو از دست مجنون گرفت زد زمین شکن، برگشتم گفتم مجنون بلمعتلی، ببین اگه لیلی راستی تو رو دوست داشت که کاست نمیزد زمین بشکنه، که یه خودی خیال میکنی لیلی تو رو دوست داره. مجنون چی گفت؟ گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ لیلی ظرف منو شکست که من یه مقدرت بیشتر اینجا بایستم. گفت خب حالا که ظرف شکسته برین از خونه یه ظرف دیگه بیارین، اینه خواست من اینجا نگه داره اینجا پلو خودش. رضا اگر بلایی آمد خیر مقدم باید بهش گفت، اگر اهل معرفت باشه انسان. البته نمیخوام حالا برای شما تدارک بلا ببینم، ولی میخوام بگم که اگر آمد بدونید، قدر بدونید، قدر بدونید. اگر بلا آمد این علامت ولاء، علامت محبت، علامت لطف محبوب به عبدی که بهش لطف داره، بهش عنایت داره. دومین علامت محبت حق به عبد، اشتغال دائمی عبد است به حق و وحشت از غیر حق. یعنی وقتی که خدا بنده ای رو دوست می‌داره، مورد محبت خداست این بنده، زندگی این آدم رو جوری تنظیم می‌کنه که دائما مشغول به خدا باشه، مشغول به خدا باشه و از پرداختن به غیر خدا وحشت داشته باشه. یعنی وقتی بهش میگن برو حالا مثلا کاسبی کن، پول در بیار، برو نمیدونم فلان جا، نمیدونم کاندیداشو برو تو انتخابات شرکت کن، از خودت تعریف کن که مردم بهت رأی بدن، اصلا متنفره، بعدش میاد دلش میخواد همیشه با اون معشوق خودش، محبوب خودش خلوت بکن. از پرداختن به این امور ظاهری دنیوی ناراحت. البته یه وقتی رضای معشوق درونه و مخمیره سراغش، اما خود این رو مستقلن دوست نمیده، پرداختن به دنیا. سومین علامت که از محبت خدا نسبت به بندش حکایت میکنه اینه که عبدی که مورد محبت خداست یک واعظ و زاجر درونی پیدا میکنه، که حدیثشو توی مصباح الهدا نوشتم من تو فرمایشات حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی، که این حدیث رو ایشون نقل کرد که طوبی خوشا به حال کسی که واعظ از نفس خودش و زاجر هم از نفس خودش داشته باشه، معلم سرخونه داشته باشه دیگه، از درون یک کسی باش حرف بزنه و او رو موعظه کنه، نصیحت بکنه، دلالت به خوبی ها بکنه و از بدی ها او رو باز بداره، که تو حدیث فرمود خوشا به حال توبا، خوشا به احوال کسی که واعظ از نفس خودش داره و زاجر از نفس خودش. وقتی خدای متعال عبدی رو مورد محبت قرار میده، این رو براش قرار میده، از درون خلاصه او رو تغذیه میکنه. دیگه نیازی به این که بره کلاس درسی و زانو بزنه و چیزی بیاموزه نداره، معلم سرخونه داره، هر چی میخواد از درون پاسخش رو میده. چهارمین علامت محبت حق به عبد، محبت عبد است به حق. یعنی چی؟ یعنی این نور که از بالا میاد میتابه، وقتی رسید به آینه دل صاف این عبد، این نور بازتابش برمیگرده به سمت بالا دیگه. لذا محبت از خدا شروع میشه نه از بنده. قرآن فرمود یحبهم و یحبونه، خدا اونها رو دوست میداره، بعد فرمود اونها هم خدا رو دوست میدارن. دقت کردیم؟ پس اول دوستی از جانب خدا شروع میشه، محبت از جانب خدا شروع میشه، منتها این محبت از جانب خدا که اومد بازتابش چی میشه؟ میشه محبت این بنده به خدای متعال. لذا یکی از علائم محبت خدا به بنده اینه که این بنده طالب خدا میشه، محب خدا میشه، عاشق خدا میشه، خواستار خدا میشه. پنجمین علامت از علائم محبت خدای متعال به بنده اینه که خدا مباشر و متولی امر او میشه. خدا خودش عهده‌دار تزیین اخلاق او به خلقیات نیکو و صفات حسنه میشه. خود خدا دیگه اداره این بنده و پرورش این بنده رو عهده‌دار میشه. خدا چشم او میشه که با او میبینه، گوش او میشه که با او میشنوه، دست او میشه که با او میگیره، پای او میشه که با او راه میره. دیگه حالا تو همون حدیث قدسی قرب نوافل دیدید دیگه، که فرمود کن تو سمعه الذی یسمعه، من خدا گوش این بنده میشم که باش میشنوه، من خدا چشم این بنده میشم که باش داره میبینه، دست این بنده میشم که باش داره میگیره. یعنی خود خدا دیگه متکفل امر این بنده است. گفت که از آن دست که می پروردم می رویم، او می پروران این رو دیگه. ربوبیت حضرت حق در وجود این دیگه به حد نهایت تجلی میکنه. خود خدا متکفل و متعهده پروروندن این میشه دیگه، این زحمت و تکلفی نداره تو را، زحمت و تکلفی نداره، چون تا وقتی خودمون کار میکنیم خستگی داره، چون خودمون داریم زور میزنیم دیگه. اما وقتی که خدا به زبان ما حمد خودش رو بگه، ثناء خودش رو بگه، تکبیر و تهلیل و تحمید و تسبیح خودش رو بگه، دیگه این زبان خسته نمیشه که گوینده خداست، دیگه این آدم خستگی نداره اصلا، این آدم دیگه اصلا حضور نفس درش نیست، این خالی شد از نفس، خودش نیست دیگه، یه شبهی از او باقی مون، خود حضرت حقه که داره کار. لذا هرچی این بنده میده خدا داده، هرچی این بنده میگیره خدا گرفته، هرچی این بنده میگه خدا داره میگه. گفت در پس آینه طوطی صفتم داشتن، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویه. دیگه این حرف از خودش نمیاد. لذا اولیاء خدا اینجوری هم، خدا رحمت کنه حاج آقای بیلا به رسوان الله تعالی بزرگوار، خب ما میدیدیم دیگه حرف مال خودش نبود، بعضی وقت خودش هم میگم، میگم یه حرف برای خودم هم تازگی داره، تا حالا خودم هم نشینید همین حرفی کردن از دهنم من، حرف من خودش نبود، به کسی دیگه داشت میزد. نه ولی زا خستگی هم نداره، اصلا خستگی نداره. این پیره مرد نزدیک به 100 سال سن ساعتهای طولانی صحبت میکرد، اون لحظه آخری که صحبتش بعد از چندین ساعت طول میکشید با اون لحظه که شروع کرده بود هیچ فرقی نداره، یه ذره خسته تر هم، چون تقلاهای نفسانی نبود دیگه. یه وقت یه بوینده است، خودش هنر به خرج میده، ها فهمش، شعورش، هنر سخنبریش، همه اینا رو به کار میگیره، تقلا میکنه که مستمع و جذب بکنه و تحت تأثیر قرار بده. خب این بوینده خسته میشه. اما وقتی که نه، ببین الان من که دارم صحبت میکنم این میکروفون صدای منو میگیره و از اون باندام پخش میشه، این باند و میکروفون خسته نمیشه، بوینده یکی دیگه از پشت اینا داره حرف میزنه. انشالله خدا توفیق بده که حالا خود گوینده بشه مثل همین باند و میکروفون، یکی دیگه حرف بزن از دهن این بیاد. بشه مثل یک نی. نی میدونید از داره ادبی یعنی چی؟ نی یعنی نه دیگه ها، یعنی لا ها؟ نی یعنی لا. نی حسنش اینه که هیچی توش نیست، خالیه. و اینکه این همم صداش دل نشینه مالا همینه دیگه، خالیه، از خودش خالی شده نی. یکی دیگه لب گذاشته به لبه این نی، حالا از دهن این نی داره صدا میده. انشالله دل ما اینجوری بشه مثل نی، دست یک نائی باشه، یک نی زننده باشه. گفت حالا اگه یادم باشه این شعر، گفت نی ز نغمه وا ماند چون ز لب جدا ماند. وای اگر دل خود را از خدا جدا بین. انشالله دل ما مثل نی باشه، نائی کسی دیگری باشه. برحال خدای متعال خودش عهده‌دار کار این بنده میشه، تدبیر این بنده رو خود خدا به دست میگیره. دیگه این نیاز نداره خودش بشینه نقشه بکشه، برنامه ریزی کنه. خود خدا مدبر امر اون میشه. توی این قطعه عرفانی هست بعد از دعای عرفه امام حسین علیه السلام تو مفاتیح نقل شده، البته اون تیکه مال امام حسین علیه السلام نیست، مال یه عارفه. منطقه تو نسخه های خیلی قدیمی اقبال سید ابن طاووس که دعای عرفه آمده، این تیکه تکمله آخری نیست، از یه مقطعی به بعد این تیکه اضافه شده. این نشون میده یه کاتبی داشته این که رو نویسی میکرده اقبال رو، اقبال سید ابن طاووس رو، چون قدیم که چاپ و اینا نبود، که نساخانی بودن نسخه برداری میکرده. اون نساخی که نسخه برداری کرده آدمی بوده اهل ذوق عرفانی حرفا، یه تیکه مناجات عارفانه مال یه عارف مصریه. اینم خوشش اومده بعد از اینکه دعای عرفه رو نقل کرده، این دعای بسیار بلند و لطیف عرفانی، دیده که خیلی به جاز که اون مثلا مناجات عارفانه رو هم نقل کنه، نقل کرده که تیکه های خیلی لطیف عرفانی تو اون مناجات هم هست. یکی از جمله هاش اینه: الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدایا با تدبیر اندیشیدن های خودت من رو از تدبیر اندیشیدن های خودم بی نیاز کن، و با انتخاب هایی که تو برای من میکنی من رو از انتخاب هایی که برای خودم میکنم بی نیاز کن. الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. اینجوری میشه دیگه، خدا تدبیر امر این بنده رو به دست میگیره، خدا انتخاب های این بنده رو خودش مستقیما به دست میگیره. دیگه خود این عبد از خودش فهمی، شعوری، سلیقه‌ای، انتخابی هیچی نداره. خود خدای متعال متولی امر این بنده میشه. اینا هم علائم محبت خدای متعال بود به عبد و بندش. خب حالا بخواییم که هم خدای متعال بیش از پیش محبتش رو شامل حال ما بکنه، که اون محبت علائمش رو گفتیم چه خواهد، و هم انشاءالله ما هم معرفتمون هرچه بیشتر بشه، چون هرچه معرفت بیشتر بشه محبت شدیدتر بشه. تا معرفت نباشه محبتم خیلی عمقی نداره. تا یک موجود دوست داشتنی رو آدم ملاقات نکنه، نبینه، نشناسه، که دل به اون نمیسپاره. بعد اول شناخت، بعد که شناختی دلتو میبره عاشقش میشی. بعد که دلتو برد عاشقش میشی، عاشقش شدی چی میشه؟ بهش خیره تر میشی. خیره تر که نگاش کردی حسنای جدیدتری توش پی میبری، اون حسنای جدید باز بیشتر دلتو رو میبره. یعنی اون معرفت کوچک اولیه محبت ایجاد کرد، اون محبت توجه تو رو متمرکز کرد به اون محبوب، حسنای جدیدتر رو پی بردی. پس معرفتت شدیدتر شد، حالا که معرفتت شدیدتر شد باز محبتت شدیدتر شد، همینجوری دیگه. حالا این محبت و معرفت به هم دیگه منجر میشن و هی مراتبش بالاتر میره. انشاءالله خدای متعال معرفت خودش و معرفت اولیاء خودش، که معرفت اولیاء خدا همون معرفت خدا هست. امیرالمومنین علیه السلام تون حدیث معرفت به نورانیه دیدید آخر مصباح الهدا نقل کردم کامل اون حدیث رو. امیرالمومنین به سلمان و ابوذر فرمود چی؟ فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله و معرفت الله معرفتی به نورانیه. معرفت من امیرالمومنین به نورانیت همون معرفت خداست و معرفت خدا همون معرفت من امیرالمومنین به نورانیت. بحث کردیم لذا اگر معرفت الله داشته باشیم معرفت به نورانیت امیرالمومنین خواهیم بخواییم که معرفت خودش و معرفت اولیاء خودش رو نصیب ما بکنه که این معرفت زمین ساز محبت شدید تر بشه در ما و انشاءالله این آتش محبت اونقدر بالا بره که دیگه اثری از خودمون بر جا نمانه. این عبارت ظاهرن مال امیرالمومنین علیه السلام باشه، حضرت فرمود یا مال امام صادق الان تردید کردم علیه السلام، شایدم امام صادق علیه السلام از قول امیرالمومنین نقل میکنن که اینجوری تو ذهن من باقی مونده که حضرت فرمود حب الله نارون لا یمر علی شیء الا احترق، محبت خدا عشق الهی آتشی است که بر هیچ چیزی عبور نمیکنه مگر اینکه او رو میسوزانه و به آتش میکشه. ان شاء الله این محبت و عشق در دلهای ما شعله ور بشه که هر چه غیر خدا سوت وجود ما بسوزه هیچ چی بر جا نمیذاره غیر خود محبوب و معشوقه. انشاءالله امیدواریم که به برکت اولیاء الهی چنین محبت صادقانه‌ای در ما ایجاد بشه و خودمون رو هم آماده کنیم برای پرداختن هزینه این محبت. ببین هر چیزی رو شما میخواید داشته باشه هزینه ای داره دیگه. یه دونه کتاب میخوای بخری پولشو باید بدی، یه خونه میخوای بخری باید قیمتشو بپردازی، هر چیزی یه هزینه ای داره. اون وقت این مقامات بسیار بلند عالم وجود اینا هزینه نداره. یعنی میخواییم مفتی رایگان به ما داده بشه، اینا هم بهاش رو باید بپردازه، قیمتش رو باید بپردازه. بالاخره یه آثاری داره. گفتم وقتی خدا بیاد دنیا میره، نور که بیاد ظلمت میره. نمیشه شما بگی تو این اتاق من هم دلم میخواد یه چراغ روشن کنم هم دلم میخواد تاریکیام بمونه اینجا. نمیشه. ان الحسنات یذهبن السیئات، حق که آمد باطل میره، جاء الحق و زهق الباطل، نمیشه هر دو. ان الله هو الحق، خب اگر ان الله هو الحق جاء الحق و زهق الباطل، ما سوى الله باطله خدا حقه. خب وقتی که خدا آمد ما سوى الله میره دیگه. لذا اگر طالب آمدن حقی خودمون آماده رفتن باطل بکنیم، خودمون آماده بکنیم. چیز بزرگیه. به تعبیر قرآن کریم فرمود ان الملوک اذا دخلوا على قريه افسدوها، ملوک پادشاهان فرمانروایان وقتی وارد یه قریه میشن همه اوضاع اونجا به هم میریزه، همه چیز خراب میشه، از اون نظم قبلی به هم میریزه. خب اون ملک حقیقی، اون فرمان روای عالم وجود، اون ملیک مقتدر، اون وقتی وارد جایی بشه چی میشه؟ همه چیز به هم میریزه دیگه، همه چیز به هم میریزه. لذا اگر طالب مهمان شدن خدا بر خانه دلمون هستیم باید خودمونم آماده بکنیم که این مهمان اگه اومد خیلی چیزا به هم میریزه ها. گفت یا مکن با فیل بانان دوستی یا بنا کن خانه ای در خورد فیل. یعنی آمدنشون مقدمش همینه دیگه. گفتم چراغ هرچی نزدیکتر میشه به اتاق تاریکی ها از اون طرف دارن فرار میکنن. نمیشه هر دو رو نگه داری، نمیشه دنیا و آخرت، دنیا و خدا رو نگه داری. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمود این دوتا چیان؟ هما ذرتان، ذره با سادزاد، هما ذرتان، این دوتا هبوی همن. خود دوتا هبو هم دیگر تحمل نمی کنن، هبوی هم دیگر تحمل نمی کنن. نمیشه هر دو رو جمع کرد. تا فرمود دنیا و آخرت تو دشمن زده همن، تو تو راه مقابل همه. ان دنیا و الاخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان، فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و آداها. کسی به دنیا دل ببنده و ولایت دنیا رو بپذیره، بغض آخرت دلش اونجوری قابل جمع نیست. و بینهما بعد المشرق و المغرب، بین دنیا و آخرت فاصله شرق و غربه. و ماشن بینهما کلما غروب من واحدن بعد من الاخر. و کسی که بین شرق و غرب حرکت میکنه، هر چه به یکی از این دو نزدیک میشه از دیگری دور میشه. ازاز که گفتن اگه طالب او هستی، گوه هر که خربوزه میخوره باید پای لرزشم بشین. دقت میکنید بزا اگر طالب این مقامات بلندی هستیم که مقامات انبیا و اولیا و الهی، مقامات اهل بیت علیهم السلام، اگه طالب این مقامات هستیم باید خودمونم آماده کنیم که اگر علائم و آثارش ظاهر شد خودمونو نبازیم، میدونو خالی نکن. همین الان این شرایطی که باز یه جمله از آقای دولابی یادم اومد تو هم مثل هدام هست، شون فرمود دنیا درد مخاز گرفته. درد مخاز یعنی درد زایمان. خود درد سختیه، به خودش میپیچه دنیا. الان میفرمود یک مولودی قرار متولد بشه. اینجوری که میبینید دنیا کلاف است، به هم میپیچه، یه روز امنیت آسایش نیست، همه یه ضوابط و قواعد بین المللی هم به هم خورده، همه اون شعارهای حقوق بشر و دموکراسی و فلانی حرفا، دیدید چه جوری شد دیگه. این مداخله وحشیانه صفاکانه امریکا رو به عراق، این جنایاتی که تو نجف کردن، تو فلوجه کردن، ها اینا رو میبینید دیگه. این همونایی هم که شعار حقوق بشر میدادن، شعار دموکراسی میدادن، شعار حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود رو میدادن، چه دارن میکنن؟ دنیا اصلا همه چیزش به هم ریخت. بعدشون میفرمود میدونی این چیه؟ این خبر خوش توشه، خبر خوش توشه. میفرمود وقتی که دیدید یه طوفان شدیدی برپا شد و گرد و غبار همه آشغالا رو برد هوا و هوا تیره شد و اینا، این خبر خوشه، چون بعد از این گرد و غبار و باد تند باد یک بارندگی شروع میشه، باران میباره میشوره همه این گرد و خاک ها. بعد که شست ابرا کنار میرن، آفتاب میتابه، یک هوای آفتابی لطیف بعد از باران چقدر زیباست. اینه که اگر ابرهای سیاه حوادث تو دنیا داره جمع میشه، تیره میکنه فضای عالم رو، این طوفان های جنگ ها و در واقع ناملایمات و درگیری ها و معضلات زندگی اجتماعی بشر رو میبینید داره زیاد میشه، این خبر خوش داره، خبر از اون هوای آفتابی ظهور داره میده. اینا مقدمات ظهوره حضرت ولی اصغر بود. اون فرمود یه سواری اگر از دور داره به تاخت میاد، خب قبل از اینکه خود سوار رو ببینید، اون گرد و خاکی که از زیر سم اسبش بلند میشه دیگه از دور دیده میشه. اول اون گرد و خاک دیده میشه، بعد خود سوار میرسه و میبینه. لذا اگر امام اصغر با هنا فدا رو سوار در نظر بگیرید، این به هم ریختگی اوضاع عالم، این گرد و خاک در واقع زیر سم اسبهای حضرت، لذا خبر خوش داره. حالا اگه کسی طالب آمدن امام زمان علیه السلامه، اوضاع به هم ریخته، باید کلافگی از خودش نشون بده. اگه کلافه هستی نشون میده که منتظر حضرت، دوست نداری حضرت بیاد، چون لازمه اومدن حضرت اینه که قبلش اینجوری بشه. اگه دوست داری حضرت بیاد، باید خودت آماده کنی که بهتم ظلم بکنن، حقت هم از بین ببرن، به جسارت هم بکنن، علیه عقایدت هم اقدام بکنن. باید تحمل این شرایط سخت رو داشته باشی. شرایط قبل از ظهور خیلی شرایط سخت، خیلی سخت، هنوز نشده اون چیزایی که قراره بشه. تو روایات داریم، تو هم لوح جابر هست که حدیث بسیار معتبری هم هست، هست که فتحا دار و اوس و همکما فتحا دار و اوس و ترک و دیلن، سرهای شیعیان رو میبرن هدیه میدن به هم، کادو میترسن باید قبل از ظهور کار به این جهان میکشه. و بشر تا این حد سفاک میشه، خونخوار میشه، که خب الان دیگه میبینید علائمش رو، مقدار زیادی داره نستاخاش دیده میشه تو دنیای سفاک امروز که با شیعیان چیکار دارن میکنن. ولی زاگر سخت شد اوزا، میدون آدم خالی نکن. حاج آقا میفرمود دیگه، میفرمود که یا اینقدر نگو عجل علا ظهورک، یا اگر ظهور داره نزدیک میشه خب این علائمشه دیگه، تاب بیار، اینقدر کلافگی از خودت نشون نده، تحمل کن سختی ها رو، میدونو در نکن، هی به زمین و زمان فوش نده، کفر نگو، بد و بیران نگو، تحمل کن، ایستادگی کن، مقاومت کن، خودت رو نباز، ضعف از خودت نشون نده در برابر این شرایط سخت، با صلابت و استحکام بایست، بدون که مقدمه اون فرج کلی این به هم ریختگی کلیه. ان الملوک اذا دخلوا على قريه افسدوها. قطع کردیم. در حال بنابراین اگر این مقامات بلند معنوی رو طالبیم، لازمش اینه که خودمون رو آماده کنیم برای اینکه دشواری هایی که مقدمه رسوندن ماست به اون مقامات رو هم اگر پیش آمد تن بدیم. اقلا حالا اگه خودمون برای استقبال دشواری ها نمیریم، اقلش اینه که اگه دشواری اومد کلافگی از خودمون نشون ندیم، بی صبری از خودمون نشون ندیم، بی تحملی و ضعف از خودمون نشون ندیم. بعد ایشون میفرمود که کشاورز ها بعد از اینکه درو میکنن گندم رو یا جو رو، برای اینکه جدا کنن خود گندم رو از کاه، اول چیکار میکنن؟ اول میخوبنش با یه خرمن کوبی، با یه نمیدونم چهارپایی از روش میگن رد بشه، با یه چیزی بالاخره میکوبن این رو که خورد بشه، از اون حالت سنباله در بیاد. بعد که کوبیده شد، کاه و گندم قاطی هم و یه مقدارم خاک قاطیشه اصلا. خب برای اینکه اینا رو جدا کنن چیکار میکنن؟ باد میدن، یعنی چند تا کارگر میگیرن تو وقتی که داره باد میاد، باد شدیدی میاد، این کارگرا با بیل این گندم‌ها رو میفرستن هوا. خب اون باد تند که میاد، اون کاه ها رو که خیلی سبکه میبره فاصله خیلی دور، میریزه زمین. بعد مثلا یه تخمایی یا یه مدار گرد و خاکی، چیزی که از اون کاه های خود سنگین تره ولی به سنگینی گندم نیست، اونم تو فاصله بین این خرمن و اون کاها میریزه یه جای زمین. و خود گندم‌ها چون سنگینن، یه چند متر جلوتر از همین خرمن میریزن زمین. اون باد جدا میکنه، آشغالا رو جدا میکنه از گندم، و گندم خالص اون وقت باقی میمونه. قایقا چند بارم باد میدادن که دیگه کوچکترین گرد و خاکی توش نمیمون، صاف صاف گندم ناب و خالص میشون. خب حالا خدای متعالم، ما محصول زراعت خدا این دیگه، فرمود افرعیتم ما تحرسون اعنتم تزرعونه هم نحن الزارعون. کشت و زرعتون رو نگاه نمی کنی؟ آیا این شمایی که می رویانید او رو، یا ما که خدا هستیم می رویانید؟ پاسخ چیه؟ انت الزارع، خدای تو رویاننده ای، تو زارعی. خب خدا زارعه، ما زرعی، این زرع آشغال توشه، برای اینکه این زرع رو از اون آشغالا در واقع توهی کنه و خلاص کنه چیکار باید بکنه؟ میده دم باد، باد حوادث، باد مصائب، باد اتفاقات و رخداد، میده دم باد اینا، وقت اون حوادث میاد این آشغالا رو جدا میکنه و این آدم رو خالص و مهذب و در واقع نابش میکنه. اینه که حالا اگر خودمون رو باد نمیدیم، یعنی به استقبال حادثه ها نمیریم، اگر حالا حادثه ای رو خدا فرستاد، بردباری داشته باشیم، صبوری داشته باشیم، بیقراری و بیتحملی و ضعف از خودمون نشون ندیم. چون اگه میخوای خالص بشی، راهش همینه دیگه، راه دیگری نمیده. خدا داره تو رو بادت میده، زرع خدایی، خدا دادت دم باد حوادث رخ داد تا خالص بشیم. حالا علی حال گفتم این مقامات معنوی بلند رو که آدم آرزو میکنه که خدای متعال نصیبش بکنه، بالاخره یا یه باد دادن اینجوری داره، یه بالاخره لوازم متبعاتی داره، خودمون رو آماده ای اون لوازم متبعات هم بکنیم که وقتی پیش آمد اگر از قبل آمادگی داشته باشیم خیلی جا نمیخوریم، غیر منتظره نیست برامون، راحت تر تحمل میشه اگر از پیش بدونیم که لازمه رفتن این راه و رسیدن به اون مقصد این سختی هم هست. خب هر که توتی میخواد دور هندوستان رفتن هم باید بکشه دیگه. امیدواریم خدای متعال اون معرفت رو، اون محبت رو، اون مقامات بلند معنوی رو که برای ما تدارک دیده اونها رو به ما عنایت کنه و اون صبوری و بردباری در واقع تحمل مقدمات اونها رو هم به هممون عنایت بفرماید. خب این از بحث محبت خدا به عبد. دیگه حالا فکر میکنم در اون حد اجمالی که در نظر داشتم براتون بگم گفته شد. یه صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.